بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و اعزنی ولا تبترینی بالکبر. صحبت در عوامل عزت حقیقی بود که در کنار این دعا باید این عوامل نیز انجام شود، یعنی در واقع آنچه مجاری عزت هست از جانب حضرت حق. اولین عامل بندگی خداست که از همه عوامل مهمتره و در واقع مبدع سایر عوامله. دوم قناعت و سوم عفو است. گذشت سبب عزت حقیقی است. اگر انسان مورد ستم قرار گرفت، انتقام نگیرد، گذشت کند، این باعث عزت می شود. در روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده من عفا من مظلمتن ابدله الله بها عزن فی الدنیا و الاخره. کسی که گذشت کند از ظلمی که به او شده، خدا عوض اون گذشت را عزت دنیا و آخرت به او عنایت می‌کند. یعنی در عوض اون گذشتی که کرده، خدا به او عزت دنیا و آخرت می‌دهد. البته گذشت و عفو از ستم دو جوره، گاهی خوبه و گاهی بد. اونجا که گذشت سبب بشود که اون طرف متنبه بشود، این از کرائم اخلاقی است. ولی اونجا که نه، گذشت سبب جریتر شدن اون مجرم می شود، اینجا خوب نیست. در روایت دارد که العفو از امیرالمومنین علیه السلام، العفو یفسد من اللئیم به قدر اصلاح من الکریم. گذشت به همان اندازه که شخص بزرگوار را درست میکند، شخص فرومایه را تباه میکنه. یعنی جری میشه آدم پست، آدم فرومایه وقتی گذشت شد میگه خب چیزی نیست، دومیش انجام میدیم، سومیش انجام میدیم، این خوب نیست. یه ملاک کلی که در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام آمده این است که میگه جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه ما لم یکن ثلما فی الدین او وهنا فی سلطان الاسلام. مجازات کن به نیکی و بگذر از بدی تا اونجا که لطمه ای به دین نزنه. یعنی اگر گذشت کردن سبب بشود که اون ارزش های دینی در جامعه چی بشود؟ ضعیف بشود. مجازات نکردن، انتقام نگرفتن از مجرم سبب میشه که ارزش ها یواش یواش از جامعه رخت بربنده، اینجا لطمه به دین بخوره. او وهنم فی سلطان الاسلام یا در قدرت اسلام ضعفی پدید بیاره. اینجا عفو کردن، گذشت کردن خوب نیست. باز در روایت دیگری از امام زین العابدین علیه السلام آمده حق من اساءک ان تعفو عن، کسی که بدی به انسان کرده در واقع یه حق هم پیدا میکنه. اون حقش این است که انسان ازش عفو کنه، گذشت کنه، اشتباه کرده، خلاف کرده، اینجا انسان بگذره، اومده عذرخواهی میکنه، انسان بگذره. بعد میفرد و این علم تأن العفو یزور، این همون موردی است که در بالا در روایت بعدی آمده. اگه میدونی که عفو ضرر داره، انتصر تا در اونجا باید انتقام بگیری. قال الله تعالی و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، اون کسی که انتقام بگیرد بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفت، اینجا ملامتی نیست. اینجا میخواد بگه در واقع امام میخواد بفرماید که این در جاییست که جای بخشش نبوده، عفو چیکار کرد؟ عفو کردن، گذشت کردن سبب جری شدن میشود، مضر میشود. در اونجا که ضرری بر اون مترتب میشود، اینجا انتقام گرفتن مورد توصیه قرآن هست. خداوند به ما عزت دنیا و آخرت عنایت بکند. شماره شو یادم نیست، آخر اواخر سوره شورا است. صلواتی خط بفرمایید. بحث در تقسیم خمس بود. عرض کردیم دو بحث مهم و اساسی در اینجا وجود داره. بحث اول این که آیا یک پنجمی که خمس هست، این مشاع هست بین این شش طایفه‌ای که در آیه آمده، یا اینکه همه اون حق امام هست، حق وحدانی، حق واحد هست، اون سه مورد مصرف هستن، یتاما و مساکین و ابن سبیل بخشی از مصارف خمس هستن. این بحثش رو در چند جلسه مطرح کردیم که عرض کردیم از مجموع ادله استفاده می شود که این سه طایفه مصرف هستن. خمس یک حق از حق وحدانی است و اون حق امام است. امام می تواند در هر راهی که مصلحت می داند مصرف کند، مشروط به این که این سه طایفه رو چیکار کنه؟ مشکلشون رو حل کنه. ابناء سبیل و یتاما و مساکین رو مشکلشون رو حل کنه. این نتیجه‌ای بود که ما از بحث اول گرفتیم. حالا بحث دوم این است که مراد از دل قربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل چیه؟ اینجا هم دو تا بحث هست. یکی بحث ذل قربا کیه؟ ولی یکم یتاما و مساکین و ابن سبیل کیا هستن؟ اهل سنت میگن، قبلا هم اشاره کردیم، اهل سنت میگن ذل قربا همه نزدیکان پیغمبر رو میگیره. یتاما و مساکین هم ابن سبیل هم چیه؟ مطلق یتیم ها، مساکین و ابن سبیل هست. اقوام پیغمبر، بعد این اقوام پیغمبر، بعد این مطلق اقوام پیغمبر، نزدیکان پیغمبر. خب البته به تفصیل اختلافی هم که بین اهل سنت بود عرض کردیم، ولی به هر حال قبول ندارن این که ذل قربا امام باشه، یعنی شخص خاصی از نزدیکان پیغمبر باشه. ولی ما میگیم چی؟ ما میگیم ذل قربا یه امام معصوم هست که همون حق خدا و حق پیغمبر و حق امام هر سه تا یکی میشه، میشه سهم امام. مراد از یتاما و مساکین و ابن سبیل هم چیه؟ سادات هستن، سادات یتیم، سادات ابن سبیل و سادات فقیر. بله،
هر شخص مثلا عادی میگیم مثلا یه موقع سادات
بود عموما دیگه، اهل سنت میگن عام هست. خلاف مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 4 صفحه 217 میفرماد اندنا ان سهم ذل قربا للامام و اند الشافعی لجميع ذل قربا. به نظر ما، یعنی شیعه، فقهای شیعه، سهم ذی‌القربا برای امام هست، ولی شافعی میگه جمیع ذی‌القربا. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل میگه اجماع. خب در برابر این مطلبی که شیخ طوسی فرمودن، برخی از فقها ها که مشهور فقها همینه، مشهور فقها ها، حالا اجماع هم اگر نگیم، اجماع شیخ طوسی رو قبول نکنیم، مشهور فقها ها این است که مراد از ذی‌القربا خدمتتون عرض کنم که امام است و مراد از یتاما و مساکین و ابن سبیل سادات است. ولی در مقابل مشهور بعضی از فقها ها هم این رو قبول ندارن و میگن مراد از ذی‌القربا مطلق ذی‌القربا است و مراد از یتاما و مساکین و ابن سبیل هم مطلق یتاما و مساکین و ابن سبیل هست. مرحوم صاحب مدارک بعد از این که در مدارک جلد 5 صفحه 397 بعد از این که استدلال صاحب شرایع رو در کتاب معتبر نقل میکنه، خودش نظر اشکالهای به نظر صاحب شرایع داره. استدلال صاحب شرایع در معتبر که صاحب مدارک نقل میکنه اینه، میگه واستدل المصنف علی فی المعتبر ایزن علی اختصاص سهم ذی‌القربا بالامام به ان قوله ولذی‌القربا لفظ مفرد. عنایت بفرمایید، خلاصه فرمایش صاحب مدارک این است که ذل قربا نمیگه زبل قربا، یعنی استدلال، بله نمیگه زبل قربا، میگه ذل قربا، یکی ذل قربا یعنی یکی مفرده. بنابراین آیه میگوید یکی، بله کسی که نزدیک به پیغمبر است، کسی که نزدیک پیغمبر، نمیگه نزدیکان پیغمبر. خب این نزدیک پیغمبر که یه نفری که نزدیک پیغمبره کیه؟ اجماع میگوید امام است. غیر امام منفیون بل اجماع، غیر از امام اینجا اجماعی هستش که غیر از امام کس دیگه نیست. پس از طرفی آیه میگوید به یک نفر سهم میبرد، غیر از یتاما و مساکین و ابن سبیل و خدا و رسول، یه نفر از ذل قربای پیغمبر هم سهم میبره. اون یه نفر کی هست؟ اجماع میگوید امامه. خب ان قلت، اول خودش به خودش اشکال میکنه و جواب میده، یعنی خود صاحب معتبر میفرماید که خب ذل قربا ممکنه بگیم جنسه، جنس ذل قربا. اگه گفتیم جنس ذل قربا کسی که نزدیک پیغمبر است، خب مصداق چند تا مصداق داره؟ یه مصداقش امامه، یه مصداق دیگر هر کس که نزدیک پیغمبر هست. نظیرش چیه؟ تو خود همین آیه ابن سبیل هم همجوره دیگه، ذل قربا والیتاما والمساکین چی؟ و ابن سبیل. ابن سبیل جنس ابن سبیله، نمیگه یه ابن سبیل خاص که شما نمیگید که یه نفر که در راه مونده باشد به او یه نفر بدی، با اینکه مفرد هست ولی که مقصود از ابن سبیل جنس ابن سبیل هست. اینجا بگید مراد از ذل قربا جنس ذل قربا هست، نه یک فرد خاص و معین از ذل قربا. جوابی که ایشون میدهد این است که لفظ ذل قربا وضع شده برای مفرد، حقیقت در مفرده. اگه بخوایم بگیم استعمال می شود در جنس، مجازه و نیاز به قرینه داره. در ابن سبیل قرینه داره؟ نه، خود ابن سبیل که میگیم ابن سبیل معنا نداره که بگیم یه ابن سبیل خاص دیگه. بله، یعنی ظاهر عبارت وقتی میگیم ابن سبیل یعنی هر ابن سبیل، ظاهر ابن سبیل، چون یه ابن سبیل خاص که معنا نداره، ولیکن در اینجا چیه؟ در اینجا که بگیم یک فرد معین، ما قرینه داریم. قرینه همون روایاتی است که میگه چی؟ قرینه همون روایاتی است که میاد میگه که امام هستش. اینجا هم میتونیم بگیم وضع لفظ وضع شده برای مفرد، قرینه میخواد، قرینه استعمالش در مجاز قرینه میخواد، هم روایت داریم دیگه. اینو دیگه صاحب شرایع نگفته. در اینجا قرینه داریم که فرد معینه، در اونجا قرینه نداریم. خب این رو، این مطلبی است که صاحب مدارک از محقق نقل میکند در معتبر. بعد خود صاحب مدارک چیکار میکنه؟ اشکال میکنه. بعد از اینکه این عبارت رو از معتبر نقل میکنه، ایشون اشکال میکند به محقق.
نمیره دیگه.
بل یتامان، بل
مساکین،
بل
مساکین.
نه قرینه دیگه نمیشه.
یعنی
دوتا
قبلش
یتامان مساکین که جمع باشه؟ جمع هست. ولی نمیتونه قرینه باشه. حالا به هر حال این رو ما حقیقت بودنش رو میتونیم یه قرینه بگیریم. مهمترش از حقیقت بودن این چی خدمتون عرض کنم که روایات هستش که در این باره آمده. ولی حالا اون که بگیم یتامان میتونه، یتامان هم شاید مثلا بعضی بتونن. بله. سیاق بگید مثلا. بله. جمع عطف به این هست. خب. خب اونم عطف شده. اونم جمع هم عطف شده بر زل قربان. حالا از اشکالی که صاحب مدارک میکند بر محقق این است، میگه و یتوجه علی، یعنی اشکال میشه، متوجه میشه چند اشکالاتی به ایشون. میفرمان اولا که لفظ ذل قربا صالح للجنس و غیره. این که شما میگید که حتما باید حقیقت است در اون، نه، هر دوتاش عرفن هم در جنس مصرف استعمال میشود، هم در فرد مفرد استعمال میشه. بل المتبادر منه فی هذا المقام الجنس. شما میگه برعکس این که شما میفرمایید که حقیقت اقتضا میکند که استعمال لفظ در حقیقت دون مجاز، دون المجاز اقتضا میکند که اینجا به معنای شخص خاص باشد، صاحب داریم که بل المتبادر منه فی هذا المقام متبادر منه الجنس. چرا؟ کما فی قوله تعالی و آت زل قربا حقه. در آت زل قربا اونجا مفرده، اینجا ولی جنس زل قرباست که آمد فدک رو به حضرت فاطمه داد سلام الله. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء زل قربا. ایتاء زل قربا باز اونجا ایتاء زل قربا مفرده. خداوند امر به عدل احسان میکند، به اینکه نزدیک انسان به نزدیک خود، به نزدیک خود یعنی نه یه فرد معین از نزدیک خود، یعنی هر کی نزدیک خود، جنس ذل قربا و غیر ذل ذلک من الآیات الکثیره. فیجب الحمل علیه الا ان یثبت المقتضی للعدول. ما ظاهر متبادر از آیه این است که مطلق جنس، مگه اینکه دلیلی داشته باشیم بر اینکه چیه جنس نیست، مراد فرده. و اما ازالک فارادت الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قیام الحجت اوزار. یه حجتی میخوان، اما بدون فیکون ممتنع کما فی ابن السبیل. هیچ فرقی نداره، اگر حجت داشتیم میتونیم، ولی با این که با این استدلال ها نمیتونیم یه همچین چیزی رو. این صاحب مدارک میشه. بعد ایشون، بعد صاحب مدارک از سید مرتضی نقل میکنه که نقل از سید مرتضی عن بعض علما اینا، آقای سید مرتضی در انتصار که تو پاورقشان ورده صفحه 87 از انتصار هست، نقل کرده ان سهم ذل قربا لا یختص بالامام. بعض از فواحشیه نقل شده گفتن که اینجا اختصاص به امام نداره، بل هو لجمیع قرابت رسول صلی الله علیه و آله، من بنی هاشم، برای همه قرابت رسول هست، نزدیکان پیغمبر، همه سادات هست. قال فی المختلف، مختلف و رواه فی ابن وابه فی کتاب المغنا و کتاب من لا یزول فقه، و هو اختیار ابن جنید، که ابن جنید هم همین رو اختیار کرده از قدما. ایشون میگه که این قول رو ما دو تا روایت هم داریم که دلالت بر این قول میکنه که مقصود از امام، مقصود از ذی القربا امام نیست. یکی روایت سوم از صفحه صحیحه ربعی هستش، بیارید جلد صفحه 510 حدیث سوم. بله صفحه‌شو بیاریم الان پیدا میکنم. شماره حدیث هم 12602، 12602. بله صحیح ربی هست. میگه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فعل پیغمبر رو نقل میکنه، اذا اتاه المغنم، وقتی غنیمت رو براش می آوردن، اخذ صفوه، اون برگزیده ها رو برمی داشت، و کان ذالک الله، این مال خودش بود. ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس، بقیهش رو پنج قسمت میکرد، و یأخذ و خمسه، یک پنجمش رو میگرف، یعنی ما بقی رو به پنج قسمت میکرد، یک پنجمش رو برمی داشت. ثم یقسم و اربعه اقسام بینن ناس الذین قاتلوا، بقیش اون چهار پنجم میداد به چی؟ مجاهدی. ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسه اقسام، برخلاف روایتی میگن شش قسمت، اینجا پنج قسمت میگه میکرد. یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه، خمس رو میگه، خمس خدا رو میگه برای خودش. ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا، چهار پنجم دیگر رو چیکار میکرد؟ بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، نمیگه به یه نفر خاص میداد، به همه نزدیکانش میداد، چهار پنجم دیگر بین ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل. یعطی کل واحد منهم حقا، به هر کدام یه چیزی میداد. و کذالک الامام یأخذ و کما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله، امام همون تکلیفش همینه، یعنی امام بعد از پیغمبر همینه دیگه، نمیگه که اینجا ذی القربا است، اینجا اصلا کلمه ذی القربا رو تبدیل کرده به ذوی القربا، میگه به همه اونها میداد. که حالا این یه دلیل هستش که بله ابناء صد اونم تبدیل کرده.
حق الله هست که برای خودشون برمی‌داشتن، اما قرآن میگه ولی رسول، یعنی حق خودشون،
یعنی
حق خدا برای خودشون،
یعنی پنج قسمتش کرده دیگه. در واقع اینجا میگه پنج قسمت، که صاحب وسائل میگه حمل حوشی قرآن نقنا به مادون حقه، ادامه شما دیگه بلد. یعنی اومده لیتوفر علی المستحقین، من یحتمل و نصف، ممکنه همچین چیزی بوده بعد نصف شده، و تنزیل هو علی تقیه فرد باید، یه احتمال دیگه هم داره تقیه باشه، چون سنی ها پنج قسمت میکنن، شافعی پنج قسمت کرد، این رو اینجوری هم. ولی آقای خدمتتون عرض کنم که صاحب مدارک به این استدلال کرده که اینجا روایت بالاخره میگه ذوی القربا، نمیگه ذی القربا. نه این روایت دلالت نمیکنه، چرا؟ یتاما معلومه که من چیز دیگه
ممکنه وارد از باباش اس برده و از مالش اون باشه،
اینو حالا بعد میام بحث میکنیم، اینو میام حالا بحث میکنیم. خدمتتون عرض کنم که بعد یه روایت دیگه، روایت 509 یه صفحه قبل، حدیث اول، حدیث زکریا ابن مالک، اولین روایتی که ابواب قسمت الخمس، هم اولین روایت 12600. ذیل روایت ببینید، اما خمس الله عز و جل فللرسول یزعه فی سبیل الله، اون مال پیغمبر میشه، و اما خمس الرسول اینجا میشه فلعقاربه، خمس پیغمبر میگه و اقاربش میده، و خمس ذوی القربا فیهم فهم و اقربا، پس هم خمس رسول مال اقارب میشود، هم خمس ذوی القربا مال اقارب میشود. ولی یتاما مثل یتاما اهل بیته، یتامام یتامای اهل بیت میشود. فجعل هذه الاربع از هم فیهم، این چهار سهم اول رو در اینها قرار میدهد، یعنی در اقارب در واقع قرار میدهد، فی سبیل الله و فی الاقارب. فی سبیل الله فیهم اگه بخوایم بگیم به هر چهار تا رو میده، یعنی سبیل الله رو میده به همونا. و اما المساکین و ابن السبیل فقط عرفت انا لا ناکل صدقه ولا تحل لنا فهی للمساکین و ابن ابناء السبیل، که اینجا ما میگه صدقه نمیخوریم، و اما المساکین فقط عرفت انا لا ناکل صدقه، ما صدقه نمیخوریم، فلا فهی للمساکین و ابناء السبیل، مال همه مساکین و مال همه ابناء السبیل هست. اینم بس دلالت میکند که مطلق هست، اون اولیش یعنی یتامای ما میشه، و اون دوتای دیگه چی میشود؟ اون دوتا مال مطلق مساکین و ابن سبیل میشود. خب دیگه میگه فعیل المساکین و ابن سبیل، نمیگه مننا، اونجا میگه یتاما یتاما اهل بیت، حالا ایشون اینجوری معنا میکنه دیگه. حالا دیگه یعنی میشه اونجوری ما نمیخوریم، اونجا میشه و انا لا ناکل صدقه. حالا ایشون اینجوری معنا میکنه که مطلقه، ایشون اینجوری معنا میکنه مطلق هست. میگه و حاضر روایه و این کان از ضعیفت و سند به جهالت راوی الا من ما تزمنت و این اطلاق ذل قربا مطابقون لظاهرت نزید، این کاری به اون ستای دیگهش نداره ها، ایشون کاری به اون فقط میگه ذل قربا فهم اقربا او. آره ذل قربا نیست، به اونای دیگهش کار نداره. دو جور میشه معنا کرد دیگه، حالا ایشون دیگه اینو معنا نکرده، ولی کن میتواند اون هم پینا لانت کل صدقه میتواند به این معنا باشه، فقط مال مطلق مساکین غیر سادات باشه. ممکن است بگیم که مساکین ساداتو چون ما صدقه نمیخوریم مال مساکین ما و ابن سبیل ما باشه، اینجوری بشه، میتواند اینجور باشه. حالا ظاهر آیه که اصلا مطلقه،
خمس که صدقه نیست که، زکات نمیخورن دیگه، خمس که دیگه
بله دیگه، به همین جهت بگیم که زیل روایت معلوم میشه چون ما صدقه نمیخوریم مال ابن سبیل و مساکین ما هستش، یه همچی چیز بشه. بنابراین این جمله سبق لسان بود که عرض کردم به زیدش اینجوری معنا میکنه، نه صاحب مداره که فقط همون مسئله ذوی القربا رو اینجا میخواد از این روایت استفاده کنه. این سند ضعیفت و سند به جهات راوی، اون زکریا ابن مالک اینجا مجهوله، خود ایشون هم میگه ضعیفت و سند. به هر حال به این دو روایت میگه که بنا این دو روایت هم مطابق مبنای ما این ذوی القربا رو معنا کرده. خب ما چه عرض میکنیم؟ ما با آقای صاحب مدارک عرض میکنیم انتصارا للمشهور که ذی القربا مقصود امام هستش. شما فرمودید که باید حجت داشته باشیم، برای اینکه چی حجت داشته باشیم که ذی القربا مفرده. ما حجت داریم، چند تا حجت داریم؟ بله
ذل قربا،
چند تا حالا عرض میکنیم، چند تا قرینه ذکر میکنیم که مراد از این ذی‌القربی چی هست؟ مفرد. مهمترین حالا از ظاهر آیه خیلی نمیتونیم چیزی در بیاریم، ما چند تا روایت معتبر داریم. شما گفت حجت داشته باشین دیگه، ما میگیم چند تا روایت معتبر داریم که دلالت میکنن برای این که مقصود امامه. ما در مقابل روایت معتبر که نمیتونیم چیز دیگه بگیم. یکی روایت بزنتی هست، صفحه 512 حدیث 6، این دلالت بر قول مشهور میکنه. 512 حدیث 6، 12605 حدیث ششم. عن عدت من اصحاب احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، روایت صحیح است. پیدا کردید؟ میفرماید که بعد از اینکه آیه رو از امام سوال کردن راجع به از آیه خمس، فرمود فما فقیل له فما کان لله فلمن هو، فما کان لله فلمن هو، اون که مال خداست مال کی میشه؟ فقال رسول الله، مال پیغمبر، و ما کان رسول الله فهو للامام. اینجا میگه ذی القربی رو صریحا، روایت صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره، اینجا میگه مال امام هست. روایت بعدی اونم معتبر هست، روایت حدیث صفحه 515. خب دیگه معلومه دیگه، معلومه دیگه،
منافات نداره که هم امام باشم ذی‌القربی یه گروه دیگه
حق خدا رو داره به حق پیغمبر.
نه ظاهر روایت اینه که فماکان، چون داره فماکان لله ولی من هو، ماکان رسول الله ولی من هو، میگه که فهو للامام،
جانشین اون هست دیگه.
تعبیر دیگه ذی‌القربی،
ذی‌القربی یا تمام مساکن میتونن مصارف دیگه باشن.
حالا این ذیل روایت رو باز ببینیم، این ذیل اینجا رو نقل نکرده،
اصلا متعرض به ذیل قربان نشد،
منظور
اینه
که فقط جانشینش امام آورده دیگه. متعرض این آیه، این درسته، این روایت، این آخه نه، این حدیث ادامه حدیث رو باز بخونیم ببینیم شش کجا داره ادامه حدیث.
مگر ادامه چیزی باشه؟ سواست
حدیث یک باب دو، اورده به تمام حدیث، حدیث یک باب دو، بابیلو بذار پیداش کنیم. حدیث یک باب دو، بله اینجا 519 رو بیارید، 519 حدیث یک رو بیارید، همونه، بله. اونجا میگه فما فاول فقیل افرعیت این کان سنف و من الاسناف، اینجا باز ذی‌القربی رو نیاورده. و ما کان رسول الله فاول الامام فقیل افرعیت این کان سنف و من الاسناف اکثر، اون چی میگه؟ بزاکیل الامام، میگه هرچی مال پیغمبر بود مال امام هستش. اینجا از اون ادله است که میگه که همش مال امام میشه، ما کان الله فلی من هو، دیگه از بعدش از ذی‌القربی به بعدش دیگه اینجا، بله اینجا ذکر نکرده، اصلا ذی‌القربی رو نکرد. حالا یه روایت دیگه هستش، روایت بعد، بله
میشه بگیم مثلا چون تو آیه مثلا گفته ذی‌القربی، اینجا که امام حدیث آورده تفسیر کرده، یعنی بدل از اون ذی‌القربی لفظ امام آورده دیگه، این امام بدل از اون ذی‌القربی آورده.
نه نگفته،
اصلا یه نمی... ملازمه که اینجا برقرار کرده هست، ملازمه نداریم،
بله
این که مشهور نظرش این باشد که امام جانشین رسول الله، ذی‌القربی یه گروه دیگه هست،
باشه میشه، بله اون میتونه باشه، هم درسته. اما روایت دیگه ایده محمد بن مسلم، حدیث 528، حدیث 528 حدیث 12، بالایش. بله آخرش میگه که آخر روایت میگه که کان ابی یقول لیس لنا فیه غیر سهمین، سهم رسول و سهم ذوی القربا، ثم نحن شرکا و الناس فیما بقی. این دیگه خیلی روشن هستش که میگه سهم ذوی القربا مال ماست، سهم رسول هم مال ماست و نسبت به اون ستا ما شریک هستیم. یعنی سادات یتیم ما، ابن سبیل و خدمتتون عرض کنم که ابن سبیل و یتیم اونها، یعنی یتیمای ما میشه، ابن سبیل ما میشه، فقیر ما میشه. این روایت علی، اون روایت چیز رو که بهش استدلال شده، این قابل خدشه است. خب پس لااقل دو تا روایت روشن داریم در اینجا حداقل، بازم داریم ولی کن حالا نه دیگه، یکی روایت 6 بود. روایت محمد بن مسلم بود، روایت ریان بن سبت هم بود دیگه، ریان بن سبت هم بود، معتبر بود. صفحه 515-10 بود، 515-10 اینم بود دیگه. نخوندیم؟ خب حالا میخونیم. ریان بن سبت هم هست، پس ببینید اینو میخونیم الان. حدیث 515 صفحه 515 حدیث 10 صحیح است. بله قبلا هم خوندیم. میگه که بعد از آیه میگه فقرن از سهم از قربا مع سهمه و سهم رسول الله الی انقال فبدع بنفسه ثم به رسوله ثم به ذی القربا فکل ما کان فیفی فلفی و الغنیمه و غیر ذلک مما رضیه اول نفسه فرضیه لهم الی انقال اما قولو فلیتاما و المساکین فإن الیتیم زن قطع یتم خرج من الغنائم. اینجا همون جواب سوال شما تا اینجا آمده که وقتی از یتیم بیرون اومد از غنائم چی ولم یکن له پیان نصیب و کذالک مسکین زن قطع مسکینتون لکن اینا. بعد میرسه که و سهم ذی القربا قائمون الی یوم القیامه فیهم للغنی و الفقیر لأنه لا احد اغنا من الله ولا من الرسول فجعل لنفسه سهما ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه فلرسوله رضيه لهم که میگه اون چیزی که برای اون همون ذی القربا و کذالک الفی ما رضيه منه لنفسه ولنبیه رضيه لذی القربا همون مال اونم مال ذی القربا است. بله بله ذی القربا. و بعد میگه در از صدقه نزه نفسه، این هم دلالتش خوب هست. ظاهرش همینه دیگه، اینه که ظاهرش اینه که ذی القربا یکی برای اهل بیت میشه، اهل بیت پیغمبر سهم ذی القربا ظاهرش اینه که مال خود امام میشود، ظاهرش اینه که مال امام میشود. حالا هرچند که میشه خود خدمت به خشخاش بذاریم شاید اینم بتونیم توش اشکال کنیم، ولی به هر حال میتوانیم این رو بگیم که از روایات. حالا بازم روایت بعدی میایم بازم میخونیم روایت که البته اونا سندشون مشکل داره. خدمتتون عرض کنم که یکی این روایت هستش که استدلال شده، یکی این که قربا، از این مهمتر قربا و ذی القربا اصطلاح قرآنی شده نسبت به اهل بیت. میگه وقتی میگه که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قربا رو میگه چیه؟ یعنی اهل بیت، یعنی معصومین. ذی القربا یک اصطلاح قرآنی است. اینم باز یک قرینه هست، یک قرینه اول روایات، قرینه دوم خود آیه که ظاهرش این است که ذی القربا حقیقت شده در خود پیغمبر معصومین. یه قرینه دیگه هستش که سیاق آیه که میگه لله و للرسول و لذلقربا، اینجا لام در آورده، معلوم میشود که این ذلقربا با سایرین فرق میکنه. اینم با سیاق آیه، این همش قرینه میشه دیگه. ولی به هر حال به نظر میرسه این استدلالی بود که دیگران کردن، آقای محمود هاشمی این استدلال کرده، ازشون نقل میکنه. ولی کم به هر حال ما گفتیم در مقابلش هم روایت، دو تا روایت هم داشتیم که چی بود، صاحب مدارک بهش استناد کرده بود که ذی‌القربی مطلقاً. این روایت هم همونطوری که دیدید، خود روایت ریان بن مسعد خیلی روشن نیست، روایت محمد بن مسلم هم روشن نیست، فقط صحیح بزنتی هستش که اونجا خیلی روشن هستش. ما عمده چیزی که داریم اجماع هستش، همونطوری که شیخ طوسی گفته، در برابر اون روایاتی که اون به اون استدلال کردن، نهایتش اینه که ما بگیم روایت هم صحیحه ربعی با اینها ممکنه بگیم تعارض داره، با این روایت تعارض داره. این قرائنم قرائنی در اون حدی نیست که انسان اطمینان پیدا کنه، ولی به هر حال اجماع ما داریم که همونطور که شیخ طوسی گفته، اجماع یا شهرت قدمایی داریم که مقصود از ذی‌القربا کیه؟ امام معصوم هست. بله، اونای دیگه قرینه بشه برای این، یعنی روایات و سیاق آیه و امثال اینها قرینه بشه که حتی اقل ما میگیم که روایت مشهور اومدن اعراض کردن از اون معنای دیگر، یعنی از اون روایت مثل ربعی و این اعراض کردن، هرچند که احتمال تقیه هم تو روایت ربعی بود. بالاخره در این قسمت ما خیلی مشکل نداریم که بگیم که مراد از ذی‌القربا چیه، هرچند که مثل ابن جنید و صاحب مدارک اینا اشکال کردن، ولی ما اشکالی نداریم در این که مراد از ذی‌القربا همون امام معصوم هستش. ولی در مورد اون بحث بعدیش خدمت رو عرض کنم که خب بحث بعدی میمونه دیگه برای جلسه بعد، که آیا مراد از اون سه نفر سه طایفه سادات هستن یا مطلق هستن. اینم این بحث اسم میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم.